سلام و عرض ادب، اینجا پادکست بیاند بایاس هستش و من زهام مصلا
و من پریناز مجاور هستم. ما در هر قسمت از یک مهمان دعوت میکنیم تا درباره موضوعات مختلف باشون صحبت کنیم. مهمان این قسمت از برنامه ما آقای دکتر ثاقبی هستن.
خب آقای دکتر، خطاهای ما توی پیشبینی شادی آیندهمون از کجا ناشی میشه؟
ببینید، کلن ما خیلی در مورد چه شادی چه ناشادی، یعنی چه این که بتونیم پیشبینی دقیق داشته باشیم که چه اتفاقاتی ما رو چقدر خوشحال میکنن یا چه اتفاقاتی چقدر ممکنه خوشحالی ما رو کم بکنن، پیشبینی ذهنی ما خیلی وقتا دقیق نیست. در واقع یک مفهومش، یه علتش در واقع مفهومی است به نام ایمپکت بایاس، یعنی اینکه کلن ذهن ما تأثیر اتفاقات رو از اون چیزی که هست بیشتر تخمین میزنه. مثلا تصور میکنیم مثلا اگه فلان آزمون رو قبول بشم یا فلان چیزی به دست بیارم دیگه خیلی خوشحالم و دیگه من خدا رو بنده نیستم و دیگه، بعد اتفاق میفته، خوشحال ممکنه بشم ولی نه اون میزان یا به اون مقدار یا در واقع به اون مدتی که فکر میکنم. بعد این مدت دوباره برمیگرده به همون حالت قبلی. اتفاقات ناگوارم هم همینطور. خیلی چیزا میترسم اگه اتفاق بیفته دیگه روزگارم سیاه میشه، دیگه حالم خوش نمیشه، هیچ وقت دیگه هیچ وقت روز خوشو نمیبینم. بعد این اتفاقم افتاد، بعدم باز دوباره به حالت عادی برگشتم. یعنی در واقع تأثیر اتفاقات از اونی که هست ما معمولا بیشتر تخمین میزنیم و کلا هم ذهن ما یه تطابقی داره با اون لذت ها، در واقع لذت ها و رنج ها کلا تطابق پیدا میکنه. این نکته دیگه هم یه مفهومی هست به نام فوکالیسم، یعنی معمولا یک بعد زندگی رو، مثلا فرض کن که پول یا مثلا فرض کن که رابطه رو بیشتر از حدی که اون واقعا اثر میذاره در واقع تأثیر پذیر قلمداد میکنیم، فکر میکنیم که اون اگه اتفاق بیفته دیگه حالمون با همون یه چیز درست میشه و خوب میشه و معمولا تجارب گذشته هم خیلی دقیق به خاطر نمیاریم، یعنی اینکه فقط اون لحظات اوج رو، همونجوری که سری قبل اشاره کردیم در بخش قبلی، لحظات اوج و لحظات پایان بیشتر تو ذهن ما میمونه. برای همین تصویری که از آینده در واقع تو ذهن ما شکل میگیره خیلی تصویر دقیقی نیست و همین دلایل ما معمولا تخمینی که از آینده داریم خیلی وقتا تخمینه که از اینکه در آینده چه چیزایی ما رو خوشحال یا ناراحت یا زندگی ما رو خوب و خراب میکنه تخمین دقیقی نیست و به حال البته علل دیگری هم میشه براش برشمرد، ولی خب اینها برخی از علل اصلی هستش که تأثیر میذاره در اینکه خطای ما در پیش بینی شادی در آینده از کجا نشد میگیره.
خب حالا یک سوال دیگه که خورده بخواییم جامعه تر به این موضوع نگاه کنیم، مثلا میشنیم که یه سری از کشورها، مثلا فنلاند هر سال میگن که یکی از شادترین کشورهای دنیا هستش و خب یا مردم کشور ما خب هر سال دارن بیشتر افسرده تر میشن، عصبی تر میشن. علتش چی میتونه باشه که برخی از کشورها شادترن و برخی هاشون نیست؟
خب علل متعددی رو میشه بر این برش مرد که چرا برخی از کشورها، بعضی از جاها، آدمها کلن یا در مجموع شادی بیشتری وجود داره تو اون مناطق و گزارش های سالیانه مثل World Happiness Report و اینا خب واقعا به طور مشخص نشون میدن، همونطور که شما اشاره کردیم بعضی کشورها مثلا کشور اسکاندیناوی به طور مشخص، مثلا همین فنلاند، اینا مثلا فکر کنم 8 سال 9 سال متوالیه که شادترین کشور دنیاست. خب این تصادفی نمیتونه باشه. اولین در واقع فاکتوری که تأثیر میذاره شاخص‌های رفاه و توسعه است، یعنی اینکه در واقع در کشوری که درآمد سرانه بالاتر باشه، حمایت اجتماعی قوی تری وجود داشته باشه، لایف اکسپکتنسی و امید به زندگی بیشتری وجود داشته باشه، اینها خب در واقع کاملا تأثیر میذاره. و همچنین اینکه افراد احساس کنن در انتخاب‌هاشون تو زندگی آزادی دارن، یعنی خودشون میتونن انتخاب کنن چه زمینه تحصیلی، چه کاری، چه سبک زندگی، چه هر چیزی. اینها فاکتورایی هستش که کاملا اثر میذاره. ثبات اقتصادی و وضعیت تامین اجتماعی و خدمات عمومی با کیفیت، اینا همه روی سطح کلی در واقع سلامت روان و شادی در جامعه اثر میذاره. دومین فاکتور که مهمه بحث نابرابریه. خیلی وقتا در جوامعی که ممکنه به طور کلی سطح اقتصادی در کل بخوای حساب کنی بالا باشه، ولی وجود نابرابری باعث میشه سطح کلی رضایتمندی حتی در افرادی که در طبقه برخوردار هستن به نسبت جوامعی که ممکنه به لحاظ اقتصادی پایین‌تر باشن ولی برابری بیشتری در اونها وجود داره، در واقع سطح رضایت پایین‌تری باشه. این در واقع یکی از فاکتورهای دیگه‌ای که تأثیر می‌ذاره در سطح شادی کلی جامعه حتی در طبقات برخوردار، برابری اجتماعی و اقتصادی هست. فاکتور سوم بحث امنیت و ثبات هست، یعنی اینکه در واقع امنیت روانی، تو خیالت راحت باشه از اینی که خطری تو رو تهدید نمی‌کنه، قرار نیست جنگ بشه، قرار نیستش که بلایی نازل بشه، و همطور ثبات، حالا ثبات اجتماعی، ثبات اقتصادی، اینها هم در واقع آرامشی و به تبعش در واقع فضای تجربه شادی رو فراهم می‌کنه. خب طبیعتاً فرهنگ عمومی و ارزش‌هایی هم که برای جامعه حاکم هست، مثلا در جامعه‌ای که آدم‌ها به هم دیگه کمک می‌کنن، هوای هم دیگر دارن، مثلا مراقبت می‌کنن، به هم اعتماد دارن و همینطور در واقع یه تعادلی توی در واقع کار و زندگی وجود داره، یعنی که خودشونو غرق کار نمی‌کنن و فرهنگ خیلی رقابتی آنچنانی بر جامعه تسلط نداره که باعث بشه آدم‌ها فقط بخوان به پیشرفت فقط یه جنبه از زندگی مثل مسئله اقتصادی و کار بخوان متمرکز باشن، و اینکه بالاخره خود زندگی و جنبه‌های دیگه زندگی هم در واقع در ساختار ارزشی جامعه و فرهنگ جامعه مهم باشه. خب همه اینها هم در اینکه کلا در اون جامعه چقدر تجربه شادی وجود داره تأثیر میذاره. و نهایتا هم وضعیت حکمرانی جامعه، یعنی در جامعه‌ای که اون در واقع حاکمیتی که در اون جامعه وجود داره شفاف هست، پاسخگو هست، و اینکه فساد در جامعه کم باشه، تبعیض در جامعه در واقع در سیستم حاکمیتی کم باشه، اون هم در واقع احساس عدالت و اعتماد اجتماعی رو تقویت میکنه و همه اینا با شادی همبستگی مثبتی دارن. مجموعا حالا اینها میشه که فاکتورهایی هستش که تأثیر میذاره در اینکه یک برخی از جامعه نسبت به جامعه دیگه سطح شادی بالاتری رو تجربه بکنه.
خب یک سال دیگه که حقیقتا برای من پیش اومد این بود که ما همه میدونیم که جوامع غربی بیشتر فرهنگ های فردگرایی دارن و بیشتر روی خود فرد تمرکز میکنن تا اینکه حالا جمعشون و انگار خانوادتن بیشتر روی فرد تمرکز میکنن. بعد میخواستم بدونم که آیا این با روی شادی آدمیزاد تاثیر میذاره یا نه؟
رو شادی آدمیزاد آره اثر میذاره، یعنی این که در فرهنگ‌های فردگرا در واقع اون چیزی که نهایتاً در ساختار ارزش و فرهنگ جامعه وجود داره اینه که اینی که تو چقدر خودت شخصاً رشد میکنی، چقدر پول درمیاری، چقدر موفق میشی، چقدر معروف میشی، چقدر آزادی عمل داری، چقدر احساس موفقیت و اینها داری، در حالی که در فرهنگ‌های جمع‌گرا اینی که تو شبکه اجتماعی بهتری داشته باشی، در واقع تعلق به یک گروه داشته باشی، انگار تو اون خانواده، تو اون مجموعه، تو اون تیم، تو اون قبیله، تو اون هر چی مجموعه‌ای که بهش تعلق داری، چقدر پیوندهای مؤثرتر و بهتری داری و کم تعارض‌تر، اون ملاک ارزش است. مثلا باز اینم توی یکی از جلسات قبل صحبت کردیم در مورد مثلا فرض کن مقایسه فرهنگ، مثلا فرض کن ژاپن که دیگه یکی از در واقع اون مثال‌های خیلی خوبه فرهنگ جمع‌گرا هست، و مثلا فرهنگ آمریکایی، در دو جامعه‌ای که به لحاظ پیشرفته بودن و در واقع رشد اقتصادی میشه گفت که هر دو موفق هستن، ولی کاملا دو تا نگرش متفاوت جمع‌گرا و فردگرا، خب ساختار ارزشی متفاوتی حاکم میکنه که خب اینها روی اینی که افراد در چه شرایطی احساس رضایتمندی بیشتری دارن تأثیر میذاره. در فردگرایی اون در واقع اتونومی و خودمختاری و ایجنسی و عاملیت و اینها در واقع مهمتره. در جمع‌گرایی حمایت اجتماعی و همبستگی گروهی و رشد جمعی در واقع اهمیت بیشتری داره. و خیلی جالبه دیدن که در فرهنگ‌های فردگرا یه مطالعه‌ای هست، اینو خاطرم نیست اشاره سوالمش صحبت کردم یا نه، با عنوان desperately seeking happiness. در فرهنگ‌های فردگرا آدم‌ها هر چقدر در واقع بیشتر به دنبال شاد بودن باشن، این به طور کلی در واقع همراهی بیشتری داره با مثلا تشخیص افسردگی و در واقع احوالات ناخوش به نسبت فرهنگ‌های جمع‌گرا که نه، در واقع این دلبسته شادی بودن و به دنبال شادی بودن در واقع باعث افسردگی نمیشه به تعبیری، یا همراهی با افسردگی نداره. و یه توضیحی که برای این دادن، گفتن که خب طبیعتاً در فرهنگ‌های برای اینی که تو بخوای در جوامع فردگرا دنبال شادی بودن، یعنی اینکه هی بخوای بدوی برای یه دستاورد بالاتر، جایگاه بالاتر، این باعث بشه که هی از اون چیزی که هستی احساس نارضایتی بکنی، هی بنظرت برسه این هنوز کمه و اینا. ولی در فرهنگ جمع‌گرا اینی که هی تو بخوای شبکه اجتماعی تو گسترده‌تر بکنی و روابط بهتری داشته باشی، خب این خودش میتونه یکی از فاکتورهایی باشه که به شادی تو کمک بکنه و حال تو رو بهتر بکنه.
خب کلن بحث رو عوض کنیم از سمت کشورها و کلن فرهنگ ها و بخواییم راجع به یه موضوع جدید صحبت کنیم که خب خیلی هم برای همه آدم ها تو سر تا سر دنیا موضوع حائزه.
حالا این تیکر وسطش در میاریم دیگه. سوال 18 مهم بود.
آخه خب ما نمیتونیم در برای ماجرت زیاد صحبت کنیم که پادکستمون، چون دانشجویه، ما دانشگاه،
شما صحبت کنیم بعد درش بیارین اگه دلتون نخواست. بهش فکر ببینید جوابه چی جوریه، اگه دیدین که حساسیت
برای خودمون
حساسیت برانگیزه، آره برای درش.
حالا که داریم راجع به کنن کشورها و فرهنگ‌های مختلف صحبت می‌کنیم، خب یک موضوعی هست تحت عنوان مهاجرت و کلاً کسی که مهاجرت می‌کنن چجوری آدمایی که مهاجرت می‌کنن و کلاً مهاجران سطح شادیشون رو با اون کشور میزبانشون منطبق می‌کنن به قول.
اینم سوال خیلی مهمیه. اینی که آیا، یعنی پس اگه ما میگیم کشور با هم فرق میکنن، اینا ذاتاً آدم ها این کشور با هم فرق میکنن، یا اون وقتی آدم از یک کشوری که سطح شادی پایین تری داره برن به کشوری سطح شادی بالاتری داره، یا برعکس، آیا این هم روی تغییر در واقع روی سطح شادیشون اثر میذاره؟ در پژوهش‌ها دیده شده که معمولاً بعد از چند سال زندگی کردن در اون جا، در واقع اون محلی که بهش مهاجرت کردی، در اون در واقع کشور هدف، معمولاً سطح شادی در واقع تطبیق پیدا میکنه با اون کشوری که بهش آمدی. یعنی اینکه مثلا کشور میزبان شادتر باشه از کشور مبدأ، معمولاً میانگین شادی مهاجران افزایش پیدا میکنه. اگر کشور میزبان سطح شادی پایینتری داشته باشه، معمولاً اون میانگینه کاهش پیدا میکنه. یه سری عواملی هستش که اثر میذاره، یکی مثلا شرایط اقتصادی و رفاه اجتماعی که در اون جامعه حد در واقع کشور میزبان وجود داره. خب طبیعتاً اگه اینها وضعیتش بهتر بشه، خب همونجوری که اشاره کردیم سطح رضایتمندی میتونه بالا بره. ولی اگر مثلا جایی که میاد یه جایی باشه که بازار کارش مثلا تبعیض‌آمیز باشه، مثلا افراد مهاجر رو راه ندن، یا فضای تحصیل یا هر چی، خب اگه اینا وجود داشته باشه، نه خب اون در واقع باعث میشه که سطح رضایتمندی خوبی نشته باشن. یا مثلا قصه ادغام فرهنگی، یعنی اینکه تو چقدر میتونی در اون جامعه هدف، در اون کشور میزبان بتونی انگار اونجا ریشه بدی، بتونی با فضای اونجا، با سبک زندگی اونجا، با تفریحات اونجا، با تعاملات اجتماعی که اونجا وجود داره بتونی خودتو منطبق بکنی و همراه بشی. افرادی که میتونن در واقع اون زبان رو به خوبی یاد بگیرن، با اون فرهنگ خودشون رو تطبیق بدن، خب طبیعتاً حال بهتر دارن. کسایی که مقداری نمیتونن و این کار یه حالت منزوی پیدا میکنن، یا نهایتاً یه دو نفر سه نفر از مثلا هموطنان خودشون پیدا میکنن و فقط با اونا در ارتباط هستن، ولی خب شبکه اجتماعی بزرگتر ندارن، خب همش احساس غریبگی و اینجا مثلا احساس تک افتادگی دارن. و علاوه بر اون، اینی که با کشور مبدأ خودتن پیوند خودتو حفظ کنی، اینم یکی از فاکتورهایی که باز اثر میذاره در سطح رضایتمندی و شادی. یعنی نهایتاً افرادی در واقع حال بهتری دارن که هم بتونن با جامعه میزبان پیوند خوبی برقرار کنن، هم پیوندهاشون رو با به هر حال بخش مهمی از هویتشونه که از ابتدای کودکی درشون شکل گرفته و اون پیشینه خودشون رو بتونن حفظ بکنن، و اون ترکیب این دوتا با هم دیگه کمک میکنه به اینکه حال بهتری بتونن داشته باشن و زودتر در واقع بتونن به اون نقطه رضایتمندی جامعه میزبان نزدیک بشن. معمولا دیدن که حدود 5 الی 10 سال طول میکشه اینی که افراد برسن به اون نقطه تعادل، هرچند نسل دوم معمولا از ابتدا تقریبا شادیشون با در واقع به سطح اون بومی هایی که اونجا هستن نزدیک تر.
خب من یک سوال الان برام پیش اومد، اینکه ما خود مفهوم این که اون فرد توی وطن خودش باشه چقدر در شادیش تاثیر داره؟ نه اینکه حالا من جایی هم که خونم بوده، یک سری روابطی دارم که اونها آشنان باشون، بزرگ شدن، کلا صرفا فقط مفهوم این که من تو خاک خودمم آیا تاثیر داره در این که خب حالا چون فرد که مهاجره دیگه توی خاک خودش نیستش؟
ببینید خاک در واقع مفهومیه که انگار اون علقه های عاطفی و پیوند هایی که آدم با اون خاک و در واقع افرادی که در اون خاک هستن تعیین کننده اون احساسیه که آدم دلبستگی بر آدم ایجاد میکنه. یعنی اینکه از دوستان من، خانواده من، کسایی که دوستشون دارم، اینا کجا؟ اینا خب هر جا باشن میشه گفت وطن آدم همونجاست. فرض کن یه عده، من این امکان فرض کن وجود داشته باشه، آدم همه دوستا و خانواده هر کی براش عزیزه با هم دیگه جمع کنن برن، خب طبیعتاً به نوعی میشه گفتش که این وطنش از اینجا به یه جای دیگه بلا جغرافیایی منتقل شده. ولی اگه من برم ولی همه در واقع آدمایی که میشناختم و دلبسته های من و در واقع دلبستگی های من با اونها بوده و خاطراتی که من در زندگی در واقع از خوشایند و ناخوشایند، از تلخ و شیرین به هر حال داشتن در گذشته کودکی با در واقع زمان در با افرادی بوده که خب دیگه الان اونها رو ندارم در جایی که رفتم، خب طبیعتاً این قربته، غم قربته بالاخره یه جایی بالاخره میگیره.
یعنی
شما
میگه
فقط بستگی داره به آدمایی که توی اون بیش نه فقط آدما نیست، مطمئنا حتی در واقع اون معماری، اون نمیدونم در و دیوار، اینا هم در واقع اونسیه که آدم پیدا میکنه. ولی اون فاکتور اصلی تاثیرگذاری که بیشتر از همه اثر میذاره پیوندهای عاطفی آدم با آدم ها داره. ولی البته نه، مثلا یک جایی که میبینی چه میدونم حتی غذاها، حتی نواها، حتی در واقع اون اقلیم و در واقع اون دار و درخت و نمیدونم خیلی از چیزهایی که افراد با اونها در واقع انس دارن، اینا همه اثر میذاره. ولی مهمترین بخشش بله پیوندهای انسانی هستش که اثر گذار است. برای همین آدمایی که هم میتونن در واقع در جامعه میزبان پیوندهای اثرگذاری شکل بدن و هم پیوندهای در واقع خودشونو هم با آداب و رسوم و در واقع اون بخشی از اونهایی که قابل در واقع انجام دادن هست که در واقع باهاش رشد کردن و هم با آدمایی که به هر حال در گذشته با اونها در ارتباط نزدیک بودن، افرادی که این در واقع هر دو بخش رو دارن، خب در واقع بالاترین سطح رضایتمندی رو میتونن داشته باشن.
خب حالا سوای موضوعاتی که راجع به کشورها و موضوعاتی که مرتبط با بهش صحبت کردیم، موضوع بعدی که خیلی برای همه آدم ها عملاً حائز اهمیت هستش بحث پوله. و خب این سوالی هم که پول چقدر روی خوشبختی ما و سطح شادی ما تاثیر میذاره، سوالی که خیلی وقتا شنیدیم و خیلی جوابی مختلفی واسش داده شده. گفتیم که از شما هم بپرسیم که نظر شما رو بگیم.
بله سوال خیلی خوبیه و خیلی جوابای مثلا خب مثلا هست که بله پول خوشبختی نمیاره و نمیدونم اینا، که باز یه جوابی هم در مقابلش هست که بله مثلا پول خوشبختی نمیاره ولی بی پولی بدبختی میاره. به نظر میسه که شواهد پژوهشی که وجود داره اینجوری هست که نخیر، پول خوشبختی میاره، ولی این یک رابطه خطی بی پایان نیست. یعنی جوری نیست که هر چی پول بیشتر هی خوشبختی بیشتر. معمولا انگار توی حالا حداقل یکی دو تا پژوهشی که الان حضور ذهن دارم، حدودا فکر کنم 75 الی 100 هزار دلار رو در واقع اون پلاتو در واقع شواهد پژوهشی دیدن که اتفاق میفته. یعنی تا میزانی که به حدود 75 هزار دلار در سال الا 100 هزار دلار در سال وقتی که میرسه، همینجور افزایش پیدا میکنه سطح شادی. مثلا کسی که سالی 50 هزار دلار داره، حالا این مال جامعه آمریکاست، ولی خب جای دیگه هم ممکنه متناسبش بشه یه عددی رو پیدا کرد، تا یه عددی افزایش پیدا میکنه، به اون عدد که میرسه بیشتر شدنش چندان افزایشی نداره. حداقل بر میزان تجربه روزمره شادی اثر نداره، ولی میتونه حتی باز بعد از اونم افزایش درآمد سالیانه بر رضایت کلی از زندگی اثر بذاره به دو شرط. یعنی چی؟ یعنی که تو وقتی که پول در میاری چند تا در واقع کار با اون پوله میکنی. یکی که مثلا یه چیزایی میخری، مثلا یه ماشینی میخری، خونه میخری، نمیدونم فلان لباسو میخری، فلان برند، فلان چی. اینا طبیعتا وقتی که هیچ چی نداری، وقتی یه چیزایی به دست میاری، این در واقع باعث میشه رضایتمندی تو افزایش پیدا میکنه. بعد این افزایش پیدا میکنه تا به این نقطه میرسه که دیگه بالاخره یه کیف خوبم داری، یه ماشین خوبم داری، یه خونه خوبم داری، یه غذا خوبم میخوری، لباس خوبم تنت کردن، همه اینا رو دیگه داری. بعد از اون دیگه افزایش پیدا کردنش دیگه خیلی سطح رضایت تو رو افزایش نمیده. از اونجا به بعد اون چیزایی که میتونه سطح رضایت تو رو افزایش بده این دوتاست. یکی اینی که تو بتونی تجربه هایی رو برای خودت بخری که خب با اون پول قبلی نمیشده خرید. مثلا این که تو مثلا چون سفر کنی به قطب شمال یا به قطب جنوب، یا مثلا بری شفق قطبی رو ببینی، یا مثلا چون دارم اینایی که اینقدر پول دارن که دارم با سفینه بلند میشن میرن مثلا ایستگاه فضایی بین المللی و از اونجا مثلا کره زمین نگاه میکنن، اینا چیزاییه که این تجربه های خاصیه که بله وقتی پول تو به این امکان به تو میده این تجربه بتونی بخری، اینهای در واقع سطح شادی تو رو بالاتر میبره. اگر اون پول رو فقط برای اینکه هی چیزای بیشتری بخری و داشته باشی، نه این رضایت تو رو خیلی تغییر نمیده. ولی وقتی تجربه هایی میخری که اون تجربه ها منحصر به فرده روی این اثر میذاره که در واقع سفرهایی بری بتونی چیزای خاصی یاد بگیری، موقعیت هایی در واقع داشته باشی، و همینطور که بتونی برای دیگران یه کارهایی بکنی. مثلا چون بیل گیتس مثلا بنیاد مثلا بیل گیتس رو تشکیل میده با توجه به اون یک مثلا تأثیرات مهمی سعی میکنه که مثلا در جهان بگذاره، مثلا یا حالا هر کی افرادی، حالا مثالهاش همینجا هم داریم، بسیاری از مثلا قدیمی ها مثلا دیدی طرف خیلی ثروتمنده، بعد میدیدی مثلا شروع کرده کار خیریه، بعد تو ذهن خیلی میاد که آقا این چرا این همه پول داری، خب مثلا چرا؟ تو ذهن خیلی از افراد که با ذهنیتی در واقع شاید حالا ناآگاهی مقدار به شرایطی به نظر میرسه اون آدم چه اشتباهی داره میکنه، پول تو بگی حالشه ببر دیگه، این همه پول داری، در حالی که اون آدم در واقع راز شادی رو پیدا کرده. اینجوری نیستش که بگی آدم از خود گذشته ایه، اتفاقا راز اینو پیدا کرده که چجوری در واقع سطح شادی بالاتری رو تجربه کنه. داشتن ثروت در واقع بیشتر در یعنی از یه جایی به بعد در واقع سطح هدونیک هپینس ما رو بالاتر نمیبره، لذت انگار شادی لحظه ما رو نمیتونه بالاتر ببره، مگر این که همجور گفتیم باعث بشه که ما بتونیم تجارب بیشتری رو برای خودمون در واقع ایجاد بکنیم، یا تجارب خاصی رو بخریم اصطلاحا، یا با اون بتونیم اثرگذار باشیم بر دنیا، بر آدما کمک کنیم، نمیدونم یه جریانی را بندازیم، یه تغییری ایجاد کنیم، یه اثری بر جهان بگذاریم. به این ترتیب در واقع اینها میتونه سطح حتی در سطح سطوح بالاتر همچنان سطح رضایت ما رو افزایش بدن. در غیر این صورت گاهی وقتا میبینی اصطلاحا هر که با همش بیش برفش بیشتر، یعنی با افزایش ثروت خیلی وقتا باز استرس هایی هم اضافه میشه، مسائل و درگیری های حقوقی و نمیدونم، تو بالاخره وقتی یه خونه آنچنانی داری هی باید حواست باشه کسی نیاد از این خونه دزدی نکنه، باز یه سری مثلا فرض کن سیستم مثلا امنیتی فوق مدرن باید رو اون بذاری، باز مثلا برای حفاظت از اون سیستم باز باید یه نفری بیاد که بتونه اون سیستم رو مثلا خوب مدیریت کنه، باز وقتی اون سیستم میذاری احتمال هک کردنش و فلان، یعنی همینجور میبینی که هی دغدغه و مسئله روی مسئله اضافه میشه. و همجوری که گفتم خیلی وقتا تلاشه انگار دنبال پول دویدن، اشاره کردیم در مبحث قبلی، خودش باعث کاهش سطح رضایتمندی زندگی میشه. اینم در واقع اینا فاکتوری که میتونه اثر بذاره. یه نکته دیگه هم هست که در اینی که من چقدر پولی که دارم راضی باشم، در واقع اون بحث مقایسه است. یکی اون بحث نابرابری است که اشاره کردیم، و یکی هم بحث مقایسه است. یعنی وقتی که شما که سطح رفاهی در کل خوبی داشته باشی، چیزایی که بخوای داشته باشی، لباس خوب داری، غذای خوب داری، نمیدونم امکانات خوب داری، همه چی خوب داری، ولی چون نگاه میکنی میبینی یکی دیگه بهترشو داره، تو دیگه خوشحال نمیتونی باشی از اون چیزی که داری. پس یکی از فاکتورهای دیگه هم که تاثیرگذار هست اینه که ما چقدر در واقع در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم چقدر احساس می‌کنیم که مثلا خب نه یکی دیگه از ما بهتره، یکی دیگه از ما بالاتر داره. و خب این با در واقع مثلا قصه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اینا هم خیلی تشدید میشه که آدما هی اون چیزهایی که دارند رو مثلا به رخ دیگران می‌کشن، و خب از طرفی مشکلات و مسائلشون رو که در میون نمی‌ذارن دیگه. تو هی به زندگی آدم نگاه می‌کنی که آ چه مثلا چه مهمونی خوبی، چه سفر خوبی رفته، چه مثلا چیزی داره که من ندارم، خب اینا همه در واقع تاثیرگذار هست که روی این که تو با این که ممکن سطح مالی خوبی داشته باشی برای رضایتمندی کافی اصلا زندگی نداشته باشی، و البته بعضی از جاها هم هستش که میبینی که افراد مثلا میبینی تو همین فرض کن که اینجا که تو ایران که زندگی بکنی، مثلا اینی که توی شهر کوچیک زندگی کنی یا شهر بزرگ زندگی کنی، مثلا تو تهران باز زندگی کنی، خب این که مثلا چه سطح درآمدی داری، این که چه جور کیفیت زندگی بخواد برای خود فراهم کنی کاملا متفاوته. بخوای یه خونه خوب توی شهر کوچیک بخری با یه در واقع درآمد خیلی پایین‌تر یا پول خیلی کمتری میشه اونو تهیه کرد، ولی همونو بخوای مثلا بری تهران یه خونه بگیری، خب یه اصلا ممکنه اصلا نتونی حتی یه جای کوچیک حتی پایین شهر برای خودت مثلا بگیری. یعنی یه مقدارم در واقع اون هزینه های اون منطقه یا محلی که میخوای زندگی کنم طبیعتا روی اینی که چه میزان پول نهایتا در میزان شادی تو اثر میذاره تاثیر میذاره. پس یعنی پس یه بخشش در واقع اون هزینه های زندگی هست، یه بخشش اون در واقع مقایسه اجتماعی هست، و یکی همونجوری که اشاره کردیم کیفیت مصرف هست که پول رو فقط برای چیز به چیزهات اضافه کردن، یعنی فقط بخوای یه چیزایی در واقع بخری و چیزایی داشته باشی، یا اینکه صرف تجربه بکنی یا صرف کمک به دیگران، اینا فاکتورهایی که میتونه اثر بذاره.
خب آقای دکتر، یک سوالی که خیلی پیش میاد برای جوانهایی که ما جوانهای الان اینه که خب آیا ازدواج و فرزندآوری چقدر روی میزان شادی و میزان رضایت از زندگی آدم تاثیر داره؟
بله، این هم سوال خیلی مهمیه. در مورد ازدواج که آیا اساسا ازدواج کردن مثلا چیز خوبیه، آدم رو خوشحال میکنه، خوشبخت میکنه یا نه، ازدواج که بکنی مثلا بدبخت بیچاره میشی و به خاک سیاه میشینی و چه کاری اصلا، و در این زمینه خب خیلی حرف و حدیث زیاد، هر کسی نظر خودش رو میگه و معمولا هم هر کسی تو این دنیا هر چی داره از اونی که نداره احساس نارضایتی. مثلا کسی که ازدواج نداره ازش میسه اگه من ازدواج کنم چقدر خوب میشه و چقدر حیف که من نمیتونم ازدواج کنم، اگه ازدواج میکردم و زمین نبود. کسی که ازدواج کرده میگه خوشبختانه که مجردن، کسی که بچه داره، کسی که بچه نداره، کسی که مهاجرت کرده، کسی که مهاجرت نکرده، یعنی تو زمینهای مختلف همیشه آدم ها اونی که ندارن بیشتر توجهشون رو جلب میکنه عموما. البته اشکال مختلفی از این مقایسه میتونه اتفاق بیفته، گاهن هم آدما اون چیزی که خودشون دارن رو هی سعی میکنن بگن این بهتره و هی اون چیز دیگر رو تخریب کنن. چرا؟ چون از اون چیزی که خودشون دارن خیلی مطمئن نیستن و فکر میکنن که با روش حذف گزینه باید خوشبخت باشن، یعنی فقط باید اثبات کنن همه روشهای دیگه مزخرفه که بتونن با گزینه‌ای که خودشون انتخاب کردن نهایتاً صلح کنن. خلاص، ازدواج چه اثری داره؟ ازدواج در کوتاه مدت ازدواج خوبی اگه باشه و دو طرف حالشون با هم خوب باشه، یه مقداری سطح رضایتمندی رو معمولا در سالهای ابتدایی میتونه بالا ببره. هرچند در سالهای ابتدایی مقدار تنش و به هر حال کشمکش و اینا برای که دو طرف با هم تطابق حاصل کنن هست، بالاخره اول کار هست و جوگیر هستن و هنوز عاشقن دیگه، یعنی همه چند پروانه و ایناست و خب اول کار همش خوبه و معمولا بعد چند سال در زندگی معمولی به سطح پایه برمیگرده، در زندگی بعدم که از سطح پایه هم میره پایین‌تر. ولی به طور کلی ازدواج اثری که پیکی که بزنه یه پیک در واقع موقتیه، در حد چند سال اثری که بذاره، ولی بیشترین اثر مثبت بر شادی رو ازدواجایی که بیش کمترین در واقع بهترین کیفیت ارتباطی رو دارن، بهتر از هم دو طرف میتونن با هم حرف بزنن، صحبت کنن، ارتباط خوبی داشته باشن و تعارضشون رو بهتر بتونن حل بکنن و احساس حمایت بکنن و احساس اینکه یه رابطه برابری دارن با هم دیگه. احساس حمایت، احساس برابری، کاهش کم بودن یا در واقع به خوب بودن مهارت حل تعارض و اینکه ارتباط مناسب و مؤثر، اینا تأثیر میذاره در و به طور کلی اون چیزی که در واقع میتونه افزایش بده در واقع یودمانیک هپینس است، اگه خاطرتون باشه، در واقع اون چیزی که معنای زندگی یا ایوالیویتیو هپینس، دستاوردهای زندگی، اینها رو میتونه افزایش بده. ولی از منظر هدانیک هپینس یعنی شادی لحظه‌ای و مقطعی تأثیرش تأثیر خاصی نیست، یعنی به نقطه اولیه برمیگرده سطح رضایتمندی. ولی اگه از جهت دستاورد، از جهت معنای زندگی بخوای تلقی بکنی، یه ازدواج خوب میتونه از اون جنبه ها سطح شادی رو افزایش بده در دراز مدت. این قصه ازدواج است. در مورد فرزندآوری اثرش برعکسه، یعنی فرزندآوری معمولا سطح رضایت زندگی رو پایین میاره در ابتدا، هدانیک هپینس رو، در واقع اون شادی لحظه‌ای. یعنی یه والدی که الان بچه آورده و الان بچه تازه دنیا آمده و حالا شب نمیخوابه، حالا نمیدونم کولیک داره، حالا نمیدونم حالا انواع اقسام مراقبت ها میخواد، تو طبیعتا خوابت به هم میریزه، برنامه زندگی و روتین هات به هم میریزه، حتی تایمی که با هم دیگه زوجی که با هم دیگه رابطه خوبی داشتن میتونستن با هم بگذرن دیگه نمیتونن بگذرن، تفریحاتشون، برنامه هاشون، کارشون، همه چی مختل میشه. شما در یک کراس سیکشن سراغ یه والد بریم، به ویژه در یکی دو سال اول و خب حتی در ادامه، کلن در هر کراس سیکشن سطح رضایتش به نسبت یا آدمی در همون شرایط مشابه اون که بچه نداره پایین تر سطح رضایت کلیش. اون باز هدانیک هپینس هست، در واقع اون شادی لحظه ای که الان چه حالت خوبه، الان چه خوشحالی، پایین تر. ولی باز اگه اون ایوالیوتیو هپینس یا دمانیک هپینس، در واقع اون شادی که مرتبط با دستاورد یا مبتنی بر معنای زندگی هست، اون رو بخواید در واقع در نظر بگیرید، نه، اون رو در کل در دراز مدت میتونه بالا ببره. یعنی این که نهایتا شما از اکثریت والدین، حالا من اینو پژوهش خاصی الان حضور ذهن ندارم، ولی اوورال اون چیزهای تجربه زیسته و در واقع اون چیز ارزیابیایی که دارم اینه که شما از مثلا هر لحظه ای از هر والدی بپرسی، مثلا در زمانی که آرد گیر و داره بزرگ کردن بچه هست، میگم شاید سطح شادیش پایین تر، ولی مثلا بپرسی الان مثلا بچه داره، حالا 5 سال 10 سال 15 سال، آیا پشیمونی از این که بچه داری؟ خیلی بعید. اگه همون لحظه بچه بلای سرش نیورده باشه، در یه بحران نباشه، به طور کلی در یه حالت معمولی باشه، میگه کم ممکنه مواردی باشن، ولی کمن مواردی که بگن بله من پشیمونم از این که بچه بردم. یعنی پس نگاه میکنه به زندگیش، اون یه چیزی به زندگیش اضافه کرده با همه دشواری و سختی که داشته، معنا، همون معنا که میگیم یعنی همین، یه چیزی اضافه کرده که ارزشش رو انگار برای این فرد داره و برای همین پشیمون نیست، احساس حسرت داری، استران ریگرت نداره. پس از این منظر بخوایم نگاه کنیم، به هر حال اینی که در واقع بگیم شادی به مفهوم هدانیک رو افزایش بده، نه، ازدواج در کوتاه مدت به فرزندآوری که اصلا اثر عکس داره، ولی از منظر اکامپلیشمنت و مینینگ، از نظر دستاورد و معنا، اگه ازدواج ازدواج خوبی باشه و از اون طرف خود فرزندآوری هم وقتی که مسیری باشه که فرد در مجموع احساس موفقیت بکنه، احساس کنه خب الان مثلا یه بچه‌ای داره که خب این بچه، حالا بچه در مجموع سالمیه، در مجموع از زندگیش داره خوب پیش میره و اینها، خب همه اینها اثرات در واقع از اون جهت روی شادی کاملا به طور مشخصی محسوس و واضح هست. و البته یه سری فاکتور هم اثر میذاره در این که در واقع اون شادیه، در انگار والدگری در واقع چقدر در واقع برای فرد شادی داشته باشه یا نه، اینی که در چه مرحله زندگی هست، یعنی والدینی که در معمولا سن بالاتر بچه میارن که ثبات مالی و هیجانی بیشتری دارن، اینا معمولا تجربه مثبتتری دارن نسبت افرادی که هنوز دست راست و چپشون نشناختن، یهوی بچه هم میاد و نمیدونن چیکارش بکنن و نمیتونن پسش بر بیان، به ویژه وقتی که باز ساپورت اجتماعی خوبی نداشته باشن. پس فاکتور دوم بحث حمایت اجتماعیه که فرد افرادی که میخوان بچه بیارن چقدر خانواده، نزدیکان، دوستان و یا حتی ساختارهای مثل دولتی و اینها چقدر حمایت بکنن از اون والد، و به لحاظ مالی، به لحاظ کار، به لحاظ اینکه در واقع حتی بچه دو دقیقه بگیریم بری استراحتی بکنیم تا به خودش بتونه برسه. پس اون بحث ساپورت ها، خود کیفیت رابطه زوجی تأثیر میذاره در اینکه تجربه فرزندآوری به چه صورت باشه و در واقع چقدر لذت بخش باشه یا نه، و تفاوت شخصیتی، اینکه آدما چقدر کلا سطح رضایت زندگی بالاتری داشته باشن، انعطاف پذیری بالاتری داشته باشن، تأثیر میذاره روی اینی که نهایتا سطح شادی به چه صورت باشه.
خب یه سوالی که برای من پیش اومد اینه که آدم ها وقتی که بالاخره ازدواج میکنن یا بچه‌ای به دنیا میارن، یه مسئولیتی، یه مسئولیت خانوادگی، حالا به عنوان پدر، مادر، همسر، روی دوششون هست، بعد و خیلی از این موضوع فرار میکنن. بعد برای اینکه بشه یه تعادل و یه بالانسی رو عملا رعایت کرد بین خب زندگی فردی خود شخص و رضایتی که از اون داره و حالا این مسئولیتی که به دوش اون انگاری گذاشته شده، بعد چیکار کنیم، چجوری این تعادل رو؟
خیلی مهمه که بالاخره این، چون کاملا این یکی از بخشایی که آدما اگر نتونن در واقع بین اون بخشی که خودشونه و اون بخشی که در واقع اون مسئولیت‌هایی که به عهده گرفتن تعادل برقرار کنن، یا باعث میشه که از یه طرف کاملا مسئولیت‌هاشون رو نصف نیمه انجام بدن و در واقع و بعد تو اون قصه آسیب ببینن، یا رابطه زوجیشون خراب بشه، یا فرزند پروری نامناسبی داشته باشن، نهایتاً اون جنبه‌ای که میتونسته حداقل در دراز مدت رو معنا و دستاورد اثر مثبتی بذاره اون رو هم از دست بدن. این یه بخش قصه است. ولی که اینکه من خودم رو فراموش نکنم، حالا من بخوام به اون در واقع مسئولیت رو بپردازم، خودم رو نادیده بگیرم و خیلی وقتا هم افراد بخوام خیلی در واقع جنسیتیش بکنین این در واقع مقایسه رو، خیلی وقتا اینجوری هست که مثلا اینجوری میشه بگیم که معمولا توی ازدواج‌های معمول در مردها بیشتر اون چیزی که در واقع توجه میکنن اون بحث جنبه فردی و رشد فردی و کاری و اینها بیشتر خودشون بوده حداقل، و در خانم‌ها بیشتر انگار تمرکز بر اون قصه مسئولیت خانوادگی بوده. و حالا بخوام یه در واقع تفکیک جنسیتی اینجا بخوایم شکل بدیم، شاید البته دقیقاً اینطور نباشه و همیشه هم اینطور حداقل در حال حاضر دیگه اینطور نباشه، ولی خب حداقل در گذشته شاید به این ترتیب بوده که به لحاظ جنسیتی مردها بیشتر انگار تمرکزشون رو وزارت فردی و پیشرفت نمیدونم شغلی و نمیدونم درآمد و اینها بوده، و خانم‌ها بیشتر تمرکزشون بر قسمت مسئولیت‌های خانوادگی. خیلی وقتا هم دیدی مرده از مسئولیت خانوادگی غافل میشه به طور معمول، و خانم از در واقع جنبه‌های فردی و رشد فردی خودش، سلامت خودش، نمیدونم جنبه‌های رشد شخصی خودش. و حالا در هر صورت هر دوی اینها در واقع به خطا است، و در واقع یه رابطه یه زندگی متوازن اینی که آدم هر دو بخش اینها رو بتونه به خوبی پیش ببره. خب چند تا اصل کلیدی داره. یکی اینکه مرزبندی‌های سالم وجود داشته باشه. من بدونم که بالاخره یک جاهایی اینا دیگه زمان مال منه، این جاهایی باید به فعالیت‌های شخصی، حالا مثل مطالعه یا معاشرت با دوستان یا در واقع شبکه اجتماعی یا ورزش کردن و امثال در واقع اینها، در واقع فعالیتی که برای خود من هست، باید یه جایی بدم یه بخشه برای خودم باید قائل باشم و بیشتر از حد ظرفیتم نپذیرم و یه جاهایی بتونم نه بگم. مسئله بعد اینه که کمیت در واقع خیلی وقتا اصل کار نیست، باید به کیفیت توجه کنم. اگه من مثلا فرض کنم که بیام مثلا با بچه خودم میخوام وقت بگذرونم، همچون 3 ساعت 4 ساعت مثلا بشینم باهاش، ولی چون بی‌حوصله‌ام، چون مثلا خستم، چون انرژی ندارم، چون یه چیزی تحمیلی اونو میبینم، مثلا وقت مفیدی باش نگذرم. همچون هست من سرم تو گوشی خودم یا همچون کنارش نشستم سرم مثلا به کار خودمه و اونم برای خودشون گوشه نشسته یا سرش تو موبایل یا جلو تلویزیون یا هر چی با خودش بازی میکنه. خیلی بهتره که من قشنگ برم مثلا یه باشگاهی و یا مثلا یک دوری بزنم، یه کاری بکنم، کاری خودم دوست دارم 2 ساعت، بعد بیام قشنگ 1 ساعت 2 ساعت هر چقدر اون تایم مؤثر با بچه‌م قشنگ تایم خوب بگذرونم. این رو خیلی وقتا باید در نظر بگیرم که خیلی وقتا بهتر از کمیت آدم کم کنه که به کیفیت بتونه اضافه بکنه. طبیعتا تقسیم مسئولیت ها خیلی مهمه. طبیعتا قرار نیستش که ببینید در زمان حاضر که خب در واقع خیلی وقتا هم آقا هم خانم اینا کار میکنن، خب قرار نیستش که مثلا کار خونه فقط به یکی از طرف این باشه. خب طبیعتا دو طرف در هم امور کار خونه هم فرزند پروری هم اینا خب طبیعتا باید نقش مؤثر متوازن، حالا برابر به لحاظ 1:1 نیست ولی خب در کل باید متوازن باشه نقشایی که به عهده میگیرن. و خود این توازنه اشاره کردیم، خود این باعث در واقع سطح افزایش سطح رضایت میشه. و گاهی وقتا هم در واقع اهداف فردی و جمعی رو و در واقع هدف خانوادگی میشه کنار هم قرار داد. یعنی لازم نیست که حتما میگم یا این یا اون. مثلا فرض کن که میشه مثلا خانواده‌ای مثلا ما ورزشمون رو با هم دیگه انجام بدن مثلا، یعنی که لازم نیست حتما میگم یه بار این بره ورزش، یه بار اون بره ورزش، یه بار این بره. خب میتونن در واقع اگه فعالیتایی بشه که به طور مشترک انجام، هم اونجا دارن تایم خانوادگی میگذرونن، هم دارن به سلامت خودشون رسیدگی میکنن و امثال این چیز. یا مثلا یه تایم بذارن با هم دیگه بشینن چون مطالعه کنن مثلا یا هر چی. یعنی یه تایم میشه با یه برنامه‌ریزی یه کاری کرد که در کنار این که در واقع اون جنبه در واقع خانوادگیش هم داره حفظ میشه و در واقع اون رشد فردی هم دیده شده و هست. نکته بعدی بحث سلف کر و خود مراقبتیه که اشاره کردیم، ولی خب از اینجا تاکید میکنیم که در واقع خود مراقبتی خودخواهی نیست. خیلی اگه تو به خودت برسی، به سلامتت، روانت برسی، به سلامت جسمت برسی، به خوابت، استراحتت، به تحرک جسمی و اینها توجه بکنی، این باعث میشه مسئولیت دیگه که به عهدت هست رو بتونی بهتر انجام بدی. اگر تو همچون خود مستهلک بشی و از بین بری، خب نهایتاً مادر خوبی، پدر خوبی، همسر خوبی هم نمیتونی باشی. و نهایتاً بحث در واقع شبکه‌های اجتماعی، در واقع اون حمایت اجتماعی که داری، آدم‌هایی که داری که میتونی از اونها کمک بگیری، حالا خانواده، دوستان یا حتی خدمات اجتماعی که وجود داره. و لازم همه کار خود یک تنه انجام بده. آدم جایی که بتونه کمک بگیره حتما باید کمک بگیره. حالا یا اینکه بشینه صحبت کنه، یه جایی احساس کنه بار روشونه سنگینه، با طرف مقابلش صحبت کنه، با هم دیگه یه راه حلی پیدا بکنن، برای اینکه اون فشاره به نقطه‌ای نرسه که دیگه مستهلک بشه، بعدش دیگه حالا دیگه کاری که از کار گذشته دیگه ممکنه که خیلی چاره ای براش نشه.
بله خب آقای دکتر، ما خیلی توی صحبتاتون هم درباره شادی لحظه‌ای و هدانگی صحبت کردین، هم این که خب شادی هدف محور و اینکه معنای زندگی ما بر مبنای شادی ما باشه صحبت کردین. خواستم ببینم که خب ما باید تمرکزمون روی کدوم یکی از اون بیس شادیمون باشه، یا یعنی اینکه حالا هدف زندگیمون چیه باشه، بهتره که روی کدوم محور کار کنیم؟
به نظرم هر دوی اینا مهمه. یعنی مثل اینکه مثلا ما بگیم آقا مثلا بگیم آب مهمتره یا مثلا غذا، بگیم آب مهمتر دیگه، اگه من مثلا آب نداشته باشم دو روز میمیرم، ولی غذا میتونم تحمل کنم یه ماه. ولی خب آدم قرار نیست یه ماه زندگی کنه. بالاخره تو حد چقدر هر کدوم بگیم مهمتره، هر دوش باید باشه. حالا ممکنه بگیم این یه مقداری مهمتر، ولی تهش اینکه ما میخوایم دراز مدت زندگی کنیم، پس طبیعتا برای دراز مدت هر دو مهمه. یعنی هم باید تمرکز و شادی لحظه‌ای داشته باشیم، و هم در واقع اینی که بر معنا و دستاوردهایی که در زندگی و رشد شخصی خودمون توجه کنیم. اگر لذت‌های روزمره رو نادیده بگیریم، کم کم دچار فرسودگی میشیم. اون چیزی که در واقع نهایتاً باعث میشه که ما اصطلاحاً حال و جونی انگار به تن ما مونده باشه که بتونیم اون اهداف رو و اون معناها رو دنبال کنیم. مثل والدی که مثلا فرض کنیم اشاره کرد به خواب خودش نرسه، نتونه بخوابه. خب هر چقدر اون فرزند پروری براش معنای مهمی باشه، یه شب، دو شب، سه شب، ده شب، بعد دیگه از کار میفته، از پا میفته، ناتوان میشه. از اون طرف اینی که من همش دنبال شادی لحظه‌ای باشم و اون معناها رو فراموش کنم، دیگه کم کم زندگی پوچه، بی معنا میشه. هی این لذت، اون لذت، اون لذت، بعد همه لذت ها میگم آخرش که چی؟ خب که چی؟ بعد کم کم به نقطه اشباعی میرسه و دیگه اون ادامه پیدا نمیکنه، اون سطح در واقع اون اینی که فرد همچنان بدون حال خوبی با زندگیش داشته باشه. هر دوش مهم.
حالا که به آخرای این بحث رسیدیم، یک سوالی که من داشتم ازتون این بود که ممکنه که مثلا یک کسی احساس شادی نکنه، ولی مثلا
به
یعنی شادی و خوشبختی چه رابطه ای با هم
دیگه؟ به نظر من همین در واقع توی سوال قبلی هم تا حدی به این پاسخ داده شد. بله، یعنی در لحظه من ممکنه شادی لحظه ای نداشته باشم، ولی احساس رضایتمندی، در واقع همون یه دمانی هپینس، ایوالیتیو هپینس، در واقع اون بحث اکامپلیشمنت و مینینگ و اینا که صحبت کردیم، اینها میتونه در مجموع احساس خوشبختی برای فرد داشته باشه. مثلا یه والدی که یه بچه‌ای داره و در هر لحظه میگم سراغش بری، احتمال حالش خرابه، ولی در کل احساس خوبی داره از این که بچه داره. یا افرادی که حالا مثلا میگن که فعالان اجتماعی هستن، یا مثلا اینایی که مثلا خیلی وقت زندگیشون رو وقف کمک کردن به دیگران میکنن، در هر لحظه ممکن تو اون لحظه خیلی حالش خوب، تحت استرس، تحت فشار، تحت خیلی مشکلات زیادی قرار میگیره، ولی در مجموع به زندگی خودش که نگاه میکنه حال خوبی داره از زندگی کرده. از این جهت در واقع بستگی داره کدوم نوع شادی رو مد نظر قرار بدیم. بله، امکان پذیر.
خب آقای
دکتر،
من یک سوال دیگه برام در نهایت پیش اومد که انشالله بتونیم بحث رو ببندیم، این بود که خب یک اتفاقی هست که برای ما میفته و ما خب اون برداشتمون، اون داستانی که میسازیم، و بعد خب اون تجربه هایی که اتفاق افتاده، و بعد ما چجوری میتونیم بین این دوتا ارتباط برقرار بکنیم؟
بله، یعنی در واقع همون experiencing self و remembering self، یعنی اون بخشی از تجربه که اتفاق میفته و در لحظه تجربه میکنیم، و اون بخشی که باز به خاطر میاریم، چطور این دوتا رو بشه با هم آشتی داد. و خب همونجوری که اشاره هم کردیم، دوتا معمولا خیلی وقتا با هم همسو نیست. یعنی ممکنه که یک سفری شما مثلا برین، تو این سفر خیلی هم اذیت بشین، خیلی هم گرما و سرما و تشنگی و گرسنگی و اینها، ولی بعد که برمیگردین مثلا وضعیتون چه سفر خوبی بود. یعنی در واقع ریمبرینگ سلفتون یه تجربه خیلی خوشایند برای شما یا برعکس ممکنه یه مهمونی برید مثلا ممکنه که در مجموع که کسی از بیرون نگاه کنه میگه مهمونی خوبی بوده تو کلی خوش گذشته اینا، ولی شما از اون تجربه‌ای که میان بیرون به دلیل یه تجربه خیلی تلخی که افتاده یا آخر قصه یه دعوایی چیزی که پیش اومده همون قصه پیک اند رول نهایتاً به نظر شما برسه که خیلی مثلا تجربه بدی. خب چند تا راهکار وجود داره. یکی راهکاره بهش در واقع مایندفولنس یا ذهن آگاهی هست که شما بتوانید در واقع در لحظه از تجربه‌ای که دارید می‌کنید کاملا بتونید آگاه باشی. همین الان در این لحظه مثلا دارم غذا می‌خورم، مثلا در چون تو طبیعت رفتم یه جایی، مثلا هر چی توی موقعیتی هست، در این لحظه بتونم تمام لذتی که در اون لحظه وجود داره رو بچشم. خیلی وقتا ما وقتی غذا می‌خوریم مثلا سرمونم چون تو موبایل و همزمان مثلا یه خبری چیز داره، معمولا خبر خوشم که نمیاد توی ارزش خبری نداره اصلا خبر خوش. بعد مثلا خب همچنان غذای رو خوریم، غذای خوبی هم بوده، خوشمزه هم بوده، ولی اصلا نفهمیدیم مثلا چی خوردیم. اینی که بتوانی انگار با تمرین ذهن آگاهی در لحظه از اون لحظه ای داره اتفاق میفته، اگه یه لیوان چای، اگه یه قهوه است، اگه هر چی که هست، بتونم در واقع اون رضایت لحظه ایمو بتونم هم افزایش بدم و هم در واقع روایت ذهنیم دقیق‌تر میشه. بعدن میگم اون غذا رفتی چطور بود، چطور غذا خوردی، مثلا رفتی قهوه خوردی چطور بود، اگر که توجه هم به اون نبوده باشه نمیدونم خوب بود بعد درکی ندارم، ولی وقتی که کاملا تونسته باشم از اون لحظه لذت ببرم، بعد که از منم بپرسن ریمبرینگ سلف من همون چیزی که تجربه کردم به واقع رو برای من روایت میکنه، چون کاملا تمام اجزایش تو خاطر من مونده. دومین بخشش اینه که بهش میگن نراتیو ریفریمینگ، یعنی گاهی وقتا اتفاقای بدی که میفته میتونم شروع کنم برای خودم از یه منظر دیگه برای خودم تعریف کردن. ممکنه تجربه تلخی بوده، دشواریایی داشته، ولی از این جهت نگاه کنم که خب این جنبه‌های مثبت هم میتونه وقتی برگردم بهش نگاه کنم این جنبه‌هاش هم میشه دید، از این جهت هم میشه به قصه نگاه کرد، یعنی بازگویی قصه از یه نگاه دیگه و یه نگاه در واقع مثبت. و نهایتاً طراحی لحظات اوج و پایان. همچون گفتیم ذهن ما معمولاً اوجشو و آخرشو یادش میمونه. اینی که مثلا وقتی یه برنامه میخوایم بچینیم آخر کار حواسمون باشه آخرش خوب تموم شه. خیلی وقتا آدم ها وقتی میرن سفر نه حالا اینو صحبت کردیم یا نه، مثلا وقتی میری سفر حواست باشه پرواز اگه میخوای یه ورش رو مثلا فرست کلاس بگیری، پرواز برگشتش رو فرست کلاس بگیری، یعنی حواست باشه آخرش فکر نکنی اون موقع رفتن و مثلا خیلی وقتا آدم موقع رفتنش بیشتر بود، اگه موقع رفتن آدم هیجان داره اون بوفه هم بشینه میره، مثلا طوری نیست، هیجانه میبردش، موقع برگشتن دیگه حالا میخواد برگرده اونقدی براش ممکنه مهم نمشه، اتفاقا باید حواسش باشه آدم یه جوری تموم کنه که آخرش خوب تموم شه و اون باعث میشه کل تجربه متفاوت بشه. حتی مثلا این که مثلا یه پروژه کاری سختی هست اون آخرش مثلا دوره هم یه جشنی آدم ها با هم دیگه بگیرن، یعنی آخرش روی در واقع لذت و خوشی تموم بشه، مثلا چنان جشنی که میگیرن در انتهای جشن فارغ التحصیل یا هر چیزی، انگار یه لحظه ای هست که میتونه در انتها یه پایان خوشی رو ایجاد بکنه، اون هپی اندینگ خیلی مهمه. و همینطور لحظه های اوج، مثلا توی دوره همیی که هستن مثلا آن میشینیم با هم دیگه یا سفری میریم کاری میکنیم، سعی کنیم یه تجربه خیلی جذابی که برای همه افراد خوشایند باشه یا حالا حداقل افراد هر کی برای خودش یه همچین چیزی رو ایجاد بکنیم، اون باعث میشه که بعداً اون تجربه استلام بشه یه شب به یاد مانده، داره که ممکن کار خاصی هم نباشه برای اون فرد یه تا اینکه مثلا آدم اونجوری دور هم بشینن یه سلام علیکی و بعدم پاشن برن، یعنی خلق لحظه های اوج و توجه به هپی اندینگ. اینها به نظر کمک میکنه و اون دو نکته که قبلترش گفتم به اینی که معمول اون در واقع هم کیفیت لحظات جاری رو بهبود بدیم و هم اون روایت کلی که تو ذهن ما میمونه از اون زندگی و تجربه‌ای که داشتیم رو ارتقا بدیم.
آقای دکتر راه حل چیه که ما بتونیم، خب درسته خیلی مشکلات الان برای ما میتونه وجود داشته باشه، با وجود این مشکلات بتونیم شادیمون افزایش بدیم؟
خب البته همجور که اشاره کردیم خیلی فاکتورها نهایتا اثر میذاره بر سطح رضایتمندی و شادی ما، خیلی فاکتورهایی که اصلا دست ما نیست مثل ژنتیک ما، خیلی فاکتورهایی که محیطیه، نمیدونم شرایط اجتماعی، بحرانها، امنیت، نمیدونم موقعیتهایی که آسیبهایی که اتفاق میفته که اینا در کنترل و در واقع اراده و اختیار ما نیست. ولی بالاخره ما چه کارهایی ما میتونیم بکنیم در این حال، در واقع چه کارهایی مشخصی میشه انجام داد برای اینکه تأثیر میتونه بذاره در افزایش سطح رضایتمندی و شادی ما در زندگی. من یه در واقع تعدادی از جنبه‌ها که البته تقریبا همه چیزایی که الان میخوام بگم توی صحبتایی که کردیم بود، ولی انگار جنبه‌ای میخوام بکنیم. اولین چیزی که به ذهن من میرسه اینه که حواسمون به در واقع شبکه و روابط اجتماعیمون باشه، یعنی بتونیم روابط اجتماعی معنادار و حمایتگر، اصطلاحاً دوستان خوب و روابط، حالا دوست خانواده فرق نمی‌کنه، آدم با خانواده‌اش هم میتونه دوست باشه یا نباشه، به هر حال این روابط رو سعی کنیم براش وقت بذاریم، انرژی بذاریم و هم در واقع برای اینکه ایجادش کنیم هم برای اینکه حفظش کنیم و در واقع هم میتونیم بهرهش رو ببریم. خب این خیلی مهمه به نظر من، یعنی یکی از فاکتورهایی که میتونیم انجام بدیم که هم خوشی‌های ما رو، سطح خوشی ما رو میتونه خیلی افزایش بده، هم تو ناخوشی‌ها میتونه از سطح رنج ما کاملا کاهش بده. پس یکی از جنبه‌هایی که میشه حالا تو آدم تو فضای دانشجویی، نمی‌دونم تو محیط خوابگاه، تو فضای کلاس، هر جا و همینطور تو فضای خانواده یا هر جایی آدم‌ها حواسشون باشه که برای اینها و هر میزانی که ممکنه، حتی چندان توی تایم‌های کوتاه، تو بریک‌های بین کلاس‌ها، همه اینها رو میشه به جای که آدم سرش رو بکنه تو گوشیش و مثلا این شبکه‌های مجازی رو بالا پایین کنه، میتونه همون تایم بذاره با یه دوستش بره بشینه مثلا تریا با هم دیگه، مثلا یه چای بخورن با هم دیگه، گپی بزنن مثلا، حالا تایم کوتاه تایم بلند هر کدوم به نوعی میشه استفاده کنه. دومین نکته‌ای که به نظر مهمه بحث فعالیت‌های بدنی منظم و سبک زندگی سالم هست. اینی که ورزش یه امر لاکچری نیست و یه امر ضروریه و همون که استرام میگن عقل سالم در بدن سالم هست، زندگی سالم هم با بدن سالم امکان پذیره و به اشکال مختلف هر شکلی. باز میگم زندگی ما خیلی وقتا انقدر که دیگه مشغله و گرفتاری و بعدم باز همینجور در واقع اینی که سرمون تو گوشی ها اینا هستش، خیلی وقتا غافل میشیم از اینکه از خیلی فعالیتایی که میتونه جدا از ورزش منظم کردن بره باشگاه اینا، فعالیت پیاده روی یا مثلا فرض کنید که آدم عضو تیمی بشه به هر ترتیب، حالا چه گروهی چه فردی، این رو به طور منظم تو برنامه زندگی بکنیم کاملا اثر میذاره و هم تو به طور کلی سبک زندگی سالم، تغذیه سالم و خواب کافی اینا و همینطور که همینطور اجتناب از در واقع سیگار و در واقع چیزای الکل و چیزای مثل اینهایی که کاملا میتونه رو سلامت جسم و روان اثر بذاره، خب اینها هم فاکتور دومی هست که اثر میذاره. نکته بعدی در واقعش اصطلاح میگن تمرین های شکرگزاری اصطلاحا. حالا صرفا این مفهوم در واقع مذهبیش اینجا مد نظر نیست، یعنی اینکه من به طور معمول چیزایی که ندارم توجه منو جلب میکنه، ولی خیلی وقتا ما از چیزهایی که داریم غافلیم. حالا چیزهایی که داریم هم چیزهایی که داریم هم تجاربی که اون روز داشتیم، مثلا با همین با دوستم نشستیم با هم دیگه رفتیم یه قدم می‌زدیم، مثلا یه هوا هم خوب بوده، مثلا خوش گذشته، اینو اگر اون روز مثلا یه اتفاق بدی بیفته شب که بیام خونه یکی بپرسه چه خبر، اون خاطره بد رو حتما تو ذهنم تعریف می‌کنم، ولی اون خوبه رو معمولا اگه تلاش نکنیم به یاد بیاریم از ذهنمون میره. حتی به هم دیگه وقتی تو رابطه زوجی میگیم که هر روز آخر روز به هم در واقع حداقل 5 تا فیدبک مثبت بدیم، اگه طرف مثلا برای شما یه کاری کرده، کنار شما نشسته، دست شما گرفته، سخوی برای شما ایجاد کرده، یه لباسی پوشیده بهش میامده، نمیدونم موهاشو رنگ کرده، مثلا زیبا شده، هر چی، حالا چه ظاهره چه رفتاره، چه کاری برای شما کرده، چه کاری برای کسی دیگه کرده، چه حس خوبی کنار رو داشتی، اینا رو باید بهش بگی، چون معمولا باز منفیا رو ما به اشکال مختلف به هم منتقل میکنیم، مثبتا رو عادی میشه یادمون میره. پس این در واقع این اپریشیشن و قدرشناسی هم منظم عادت کنیم، چه فردی چه زوجی چه هر چیزی، این رو هی تو ذهن در واقع مرور روزانه داشته باشیم رو اونها. مثلا میتونه آدم بنویسه برای خودش، میتونه هر به هر شکلی، اینها کاملا اثر میذاره که من تو در کل احساس خوشبختی کنم، مثلا روز چقدر مثلا روز خوبی گذروندم امروز، مثلا اینجا با فلانی رفتم، فلان کار کردم، فلان چیزی یاد گرفتم، چه روز خوبی بود. چهارمون قصه مایندفولنس و ذهن آگاهی بود که اشاره کردیم، اهمیتش اینی که خب طبیعتاً اینی که من آگاه باشم در لحظه به اون چیزی که در اون لحظه داره اتفاق میفته در بدنم، به ویژه وقتی که آدم تو تجارب لذت بخش و خوشایند هست، این باعث میشه که آدم اون تجربه اصطلاحاً قشنگ مثلا بوش بشه به تنش اصطلاحا، و همینطور حتی هیجانات ناخوشایند رو، وقتی هیجانات ناخوشایند رو شما سانسور میکنی و انگار هی پس میزنی و تجربهش نمیکنی، این اصطلاحا ریباند پیدا میکنه، دوباره برمیگره به اشکال مختلف. یه بار که بشینم کاملا دل به اون هیجان بدم، اون استراب یا اون غم یا اون اندوه یا اون خشم رو دقیق تجربه کنم و حسش لمسش کنم، حالا اینکه چطوری اتفاق میفته حالا بحث مفصلیه، ولی حالا فقط تیترش رو میخوام بگم که بدونیم یکی از فاکتورهایی که اثر میذاره، این باعث میشه که نهایتا انگار پردازش بشه و انگار بایگانی بشه تو مغز آدم و انگار ازش بتونی عبور کنی و تموم بشه. نکته بعدی، اهداف معنادار برای خود تعریف کردن. البته یه اهداف میگن باید در واقع اسمارت باشه، یعنی این در واقع 5 تا مؤلفه رو داشته باشه. اولا مشخص و اسپسیفیک باشه، یعنی مثلا من میگم که مثلا من میخوام زبان مثلا انگلیسیم رو تقویت کنم، این که به طور کلی من باید برم مثلا یه چیزای جدید یاد بگیرم، صرفا چیز جدید یاد گرفتن باید مشخص باشه، زبان انگلیسی اونم باید مشخص باشه، که مثلا فرض کن که فلان کتاب یا فلان دوره، یه چیز مشخص. دوم که مجربل باشه، یعنی چیزی باشه مشخص باشه که من میتونم اندوه ببینم که اون کار انجام دادن نه، مثلا در هفته 2 جلسه کلاس، در روز مثلا 10 ساعت مطالعه، یه چیز 10 ساعت، 1 ساعت مطالعه، نیم ساعت مطالعه، یه چیزی که بشه. برای همین سومیش همین بود که الان 10 ساعته رو اینجا در واقع در موردش صحبت میکنیم، که اچیویبل باشه، شدنی باشه، یه چیزی نگم که اساسا تو برنامه زندگی با توجه به سطح تمرکز خودم، حوصله خودم، مقدورات خودم نشدنی باشه. پس یه چیزی هم باشه که امکان پذیره. بعدیش اینه که ریلیونت باشه، یعنی با ارزش‌های من، نیازهای من، اولویت‌های من، روحیات من، مطلوبای من یه چیزی باشه که نه اینم یه کاری همه دارم می‌کنم من شروع کنم همون کارو کردن، یه چیزی باشه که متناسب با اون چیزی باشه که من تو زندگی به درد می‌خوره، و نهایتاً تایم باوند باشه، یعنی باید یه تایم زمانی هم داشته باشم، مثلا توی 6 ماه مثلا آینده مثلا من این مقدار بخونم تا مثلا به فلان هدف برسه. حالا مثلا میتونه چون یه رژیم غذایی باشه که من میگیرم، یه مثلا فعالیت ورزشی که میخوام انجام بدم، یه مهارتی که میخوام کسب کنم، یا هر چیزی. پس اهداف با این specific, measurable, achievable و relevant و time bound، یعنی مشخص باشه، قابل اندازه‌گیری باشه، دستیافتنی باشه، مرتبط باشه با اون اصول کلی زندگی من و دارای محدودیت زمانی مشخص. اینجوری در واقع به این وقتی میگیم معنادار و هدفمند زندگی کردن، یعنی به این صورت. نکته بعدی اینی که بازم اشاره کردیم، اینی که بتونیم در واقع اون بازنگری شناختی مثبت، یعنی بتونی به وقایعی که اتفاق میفته بتونی با یه خانش جدیدی نگاه کنی و جنبه‌های مثبتی که تو اون قصه وجود داشته رو هم ببینی. البته به این معنا نیستش که مثلا بخوای اصلا مثبت اندیشی سمی داشته باشی، بخوای جنبه‌های آسیب پذیر یا اونها رو نبینی، خب این باعث میشه که در واقع خودتو در معرض آسیب‌های مکرر مدام قرار بدی. کما اینکه مثلا هدف گذاری غیر واقع بینانه ممکنه باعث ناامیدی یا فرسودگی تو بشه، خوشبینیه نامتناسب هم میتونه در واقع غیر واقع گرانه هم میتونه تو رو دچار ناکامی بکنه. مهارت‌های تاب‌آوری، حالا باز این بحث مفصلیه که به چه صورت است، اینا هم کمک میکنه که به اشکال مختلف من بتونم در موقعیتی که استرس اتفاق میفته بتونم استرس خودم رو مدیریت کنم. خب این باعث میشه اثر مخرب استرس بر من رو و زندگی من رو خب طبیعتاً کاهش بده، و البته به معنی تحمل بی پایان شرایط ناسالم نیست. یعنی اینی که تاب‌آوری میگیم به این معنی نیست که یه شرایط نامناسب، همینجوری مثلا یه زندگی زوجی بد، یه فضای اجتماعی مثلا نامناسب، یا هر چیزی رو من فقط تحمل کنم تاب‌آوری ببرم بالا. نه، خیلی وقتا هم باید جنگید برای تغییر شرایط یا خاتمه شرایط. ولی به هر حال در هر شرایطی که حتی به هر حال در مجموع قابل پذیرش باشه، بازم استرس‌هایی وجود داره که برای اینه که مقابله با اونها میشه مهارت‌هایی رو آموخت برای اینکه بتونم نذارم اون در واقع شادی من رو در واقع اصطلاحاً خراب بکنه. مسئله بعدی در واقع سلف کامپشن یا شفقت خود است، یعنی در واقع خود مراقبتی، در مورد اون هم صحبت کردیم. یعنی که همونجور به ویژه وقتی که دچار مشکلی میشم، یه شکستی، یه آسیبی، یه مشکلی پیش میاد، اگه یه دوست صمیمی داشتم و میخواستم دلداریش بدم چی بهش میگفتم؟ با خودم به گونه ای رفتار کنم با دوست صمیمی که دوستش داشتم و میخواستم از اون حال درش بیارم، به اون چی میگفتم؟ سعی کنم همونجوری با خودم، یعنی حتی با خودم یه نامه بنویسم، به خودم شروع کنم اونجوری با اون نگاه صحبت کردن. البته باز این با خود محوری یا بهانه تراشی فرق میکنه، در واقع شفقت خود این نیستش که من بخوام مثلا یه جایی هم کوتاهی کردم اینا رو نبینم، هی بخوام نه عیب نداره تو تلاش خودتو کردی، وقتی نکردی خب باید بدونی که بتونی درس بگیری، یا اینکه بخوای فقط به خودت فکر کنی و دیگران رو نایده بگیری، به اون مفهوم نیست، چون باز اون آسیب میزنه به اون روابط اجتماعی یا رشد فردی خودت که خب اونا هم مهم بوده. مسئله بعدی همون تجربه فلو هست اگه خاطرتون باشه، که اون جایی که آدم دیگه زمان و مکان رو از دست میده و غرق میشه و اون تجربه رو که میتونه تو رو بالا ببره و حال تو رو توی لول دیگه‌ای در واقع خوش بکنه، خب این هم در واقع اینی که آدم بتونه پیدا کنه، آدم باید بتونه به تجربه زندگیش نگاه کنه، تمرکز کنه و ببینه اون جایی که در واقع این تجربه اتفاق میفته کجاست و سعی کنه اونها رو در زندگی خودش در واقع گسترش بده. بعدی لحظات خب دیگه شادی و خنده است که دیگه این معمولا اولین راه حلی که به ذهن آدم میرسه، ولی من به معنی راه حلی که مونده به آخر دارم میگم، اینه که بالاخره خود خندیدن، یعنی تو بتونی یه بخشای زندگی رو بذاری برای اینکه ببیشه توی جمعی با آدمهایی مثلا، یا حتی اگه با جمع هم نمیشی تایمی بذاری دو تا کلیپی دو تا اپیزود کمدی چیزی نگاه کنی. خندیدن هم در واقع خندیدن ببیشه خندیدن دست جمعی و خندیدنی که همه آدم با هم بخندن، نه که طبیعتا به هم بخندن، اونم کاملا میتونه، و یا حتی میتونه توی بازی باشه، هر شکل کاملا میتونه سطح رضایت و شادی رو بالا ببره. و نهایتا نکته آخری که وجود داره که اصطلاحاً دیگه میگن the last but not the least، آخری هست ولی از چه بسا از همه به نوعی شاید مهمتر باشه، اعمال نیکوکارانه اصطلاحاً و رفتارهای نوع دوستانه، یعنی که تو برای دیگران چه کار رو انجام میدی. همچون اشاره کردیم حتی این که وقتی پول دار هستی اینجوری از پول تنها تو بیشتر میتونی لذت ببری، و به اشکال مختلف، اینی که تو به دیگران بدون انتظار پاداش به صورت کاملا انگار چه بسا یک سویه، و حتی انتظار مثلا قدرشناسی هم به اون مفهوم نداشته باشی، این که بخوای داوطلب بشی برای اینجور کارها و این پروژه های اصطلاح خیریه یا کار از این دست به هر ترتیب، حالا به دوستت، به آدمی که میشناسی، به آدمی که غریبه است، این کارها وقتی که به عنوان عادت منظم آدم انجام ده، کلا سطح رضایت کلی زندگی آدم ها رو، همون کسی که این داره کمک رو دریافت میکنه حال اون رو خوش میکنه و هم حال کسی که داره انجام میده، حال اون رو هم کاملا به لحاظ نوروبیولوژیک یافته هایی نشون میده که کاملا در واقع در مغز اون فرد تغییرات صورت میگیره و سطح رضایتمندی و شادی او رو بالا میبره. البته باز اینجا هم باید حواسمون باشه که از افراط و زیاده روی که میتونه باعث فرسودگی بشه آدم اجتناب بکنه و باز هم به هر حال مرزهای شخصی خودش رو در واقع در نظر بگیره، که خب اون هم باز نادیده گرفتنش باز مشکلاتی رو ایجاد میکنه که خود در موردش صحبت کردیم. اینا هست در واقع نهایتا این زندگی متعادل که بتونه به همه این ابعاد مختلف توجه داشته باشه، مثلا همجور که اشاره کردیم هم روابط اجتماعی داشته باشم، حواسم باشه که کمیت در واقع کیفیت رو از بین نبره و جنبه های از دیگه زندگی مثلا ما رو آسیب نزنه، یا حتی مثلا ورزش هم مثلا میتونه به شکل افراطی سریع آدم بخواد مثلا خودش رو تمام وقتش رو به اون اختصاص بده یا خیلی سنگین بخواد، میتونه به بدن آسیب بزنه. همین چیزایی که خوب میتونه باشه افراطش یا نادیده گرفتن جنبه های دیگه زندگی میتونه برای زندگی ما آسیب و مشکل ایجاد کنه. پس همین چیزایی که داریم میگیم اینه که در واقع حد تعادل در این در واقع ابعاد مختلف زندگی رو حتما دقت کنیم و در حد تعادل در واقع بهش بتونیم بپردازیم. حالا البته اینا پیشنهادهایی، ممکنه یه مواردی رو بگیم مثلا خب اینای دیگه هم هست، طبیعتاً نمیگیم فقط همین هرچه که هست این هاست، ولی حداقل اینا چیزایی که بیشترین شواهد پژوهشی رو من دیدم که در مورد اینکه اینا چیزایی که میتونه به افزایش سطح رضایتمندی و شادی ما در زندگی کمک کنه.